بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 550 سوره ممتحنه هستیم، آیات 6 تا 11. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. خب أصل بحث این بود در این سوره مبارکه که خدای متعال یک اصلی رو به مسلمان‌ها آموزش دادن و دستور دادن که این اصل رو رعایت بکنید و اون هم این بود که شما دوستانی دارید و دشمنانی دارید. این دوستی و دشمنی هم چنان که در آیات پیش رو خواهیم خوند، در آیات 8 و 9، با دین و سرزمین اسلامی تعریف میشه. کسانی که دین شما رو نمیپذیرن و پیگیری میکنن که شما دست از دین بردارید، شما رو تحت فشار قرار میدن که دست از اسلام بردارید و همینطور سرزمین رو اشغال میکنن، شما رو از خانه و کاشانت رو ناواره میکنن، و یا کسانی که اینها رو کمک میکنند، اینها دشمنان شما هستند. با اینها نباید همسو و همجبهه بشید و با اینها نباید رابطه دوستانه برقرار کنید. اما با غیر اینها اشکال نداره، ولو کافر باشن. بعد یه اسوه ای رو مطرح کرد، فرمود که در این زمینه ابراهیم و کسانی که با ابراهیم بودن میتونن اسوه شما باشن، چون اینها به مشرکانی که باهاشون درگیر شده بودند و در مسیر توحید حرکت نمی کردن محکم وایستادن و گفتن که انا برعاء منکم. حالا این ادامه همون بحث هست. لقد کان لکم فی هم اسوة حسنه. تحقیقا برای شما در ایشان، یعنی حضرت ابراهیم سلام الله علیه و الذین معه، و کسانی که به ابراهیم ایمان آوردند و با او همراه بودند، الگوی نیکو هست. منتها برای چه کسانی؟ لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. برای کسانی که به خدا و روز قیامت امیدوار هستند. یعنی اگر کسی خدایی نباشد نمیتونه همچون ابراهیم سلام الله علیه از دشمنان خدا بیزاری بجوید، چون فرمود که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، از دشمنان من، در حالی که اینها دشمنان شما هم هستند، دوست اتخاذ نکنید، ولی اتخاذ نکنید، هم پیمان اتخاذ نکنید. بعد هم می‌فرماید که ای پیامبر، اگر هم کسی از این دستور اعراض کرد، اون خودش ضرر میکنه، چون این دستور رو اگر کسی اجرا کرد نفعش به خودش میرسه، اجرا نکرد ضررش به خودش میرسه. و من یتوله، هر کس که اعراض بکند رو بگرداند از این دستور، به جای اینکه ابراهیم رو اسوه خودش قرار بده، مشرکان رو اسوه خودش قرار بده، به جای اینکه دشمن رو دوست نگیره، دشمن رو دوست بگیره. این خودش ضرر کرده. چرا؟ فإن الله هو الغنی الحمید، چون خدا هم بی نیاز مطلق هست، هم ستوده مطلق هست. بعد هم می‌فرماید البته شاید هم در آینده ای نچندان دور این کسانی که امروز دشمن شما هستند، در سر استقامت شما همینها تبدیل به دوستان شما بشن. فرمول قصه ظاهرا اینطور قابل بیان باشه که اگر ما در برابر دشمنان خدا که دشمنان ما هم هستند استقامت بکنیم، محکم بیستیم، با قاطعیت بیستیم، دشمن از تغییر ما مایوس میشه وقتی که دشمن از تغییر ما مایوس شد، او نرم میشه، او متواضع میشه، که اتفاقا در مورد مسلمانان هم همینطور هم شد. استقامت مسلمانان در برابر مشرکان مکه سرانجام به پیروزی مسلمانان انجامید. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده. امید است که خدا قرار دهد بین شما و بین اون کسانی که دشمنی داشتید شما با آنها مودتن، دوستی. البته مسلمان ها دشمن بودن با اونها به خاطر اینکه اونها دشمنی با مسلمان ها رو شروع کردن، چون که حالا تو آیه 8 و 9 میخونیم انشاءالله. بعد میفرماید والله قدیر، چرا که نه، چون خدا بر هر کاری تواناست. خدا میتونه بین شما دشمنی رو تبدیل به دوستی بکنه با نصرت خودش، اما شما نه، شما نمیتونید با عقب نشینی و انعطاف در برابر دشمن اون رو به دوست تبدیل بکنید، چون او به کمتر از دست برداشتن شما از دینتون و سرزمینتون راضی نمیشه. الله غفور و رحیم. البته اگر دشمن شما انعطاف نشون داد و دوست شما شد، لازمش اینه که توبه بکنه دیگه از عملکرد گذشته خودش. در این صورت خدا آمرزنده مهربان است. حالا در آیه 8 و 9 فرمول رو و ملاک‌ها و شاخص‌های این دوستی و دشمنی رو با شفافیت خدای متعال بیان فرمودند. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم من يتولهم فاولئك هم الظالمون. میفرماید که نهی نمی کند خدا شما را از برقراری ارتباط با کسانی که یک لم یقاتلوکم فی الدین، در امر دین شما با شما نجنگیدند، یعنی با کسانی که دشمن دین شما نیستند و نمیخواهند با زور شما رو وادار بکنن که از اسلام دست بردارید، با شکنجه نمیخوان شما رو وادار بکنن که از اسلام دست بردارید. دو، یا امروز که دیگه جنگ نرم میدونید دیگه خیلی گسترده شده، در رسانه‌های خودشون، در شبکه‌های اجتماعی خودشون فعالیتی علیه دین شما انجام نمیدن. دو، ولم یخرجو کمندیارکم، کسانی که شما را از سرزمینتان، از خانه و دیارتان اخراج نکردند. دیار جمع دار. نهی نمی کند خدا شما را از اینکه چکار کنید، انتبروهم، اینکه نیکی بکنید به چنین کافرانی، و تقسطوا الیهم، و بر اساس عدل و قسط با اونها عمل بکنید. خب پس کفار دو نوع شدن، کفاری که با ما در دین من دشمنی نمی کنند، به سرزمین ما و دین ما احترام می گذارند. اینها رو شما رو در باره اینها خدا شما رو نهی نمی کنه که بهشون نیکی بکنید، قسط و عدالت ببرزید در باره اینها. چرا؟ دلیلش چیه؟ ان الله یحب المقسطین. دلیلش این هست که خدا عدالت پیشگان را دوست دارد. پس با کفار غیر محارب ما می توانیم روابط دوستانه داشته باشیم، ببخشید، روابط بر اساس نیکی و عدالت داشته باشیم. حتی در حوادثی که براشون اتفاق می افته می تونیم براشون کمک های انسان دوستانه بفرستیم. همین باعث نرم شدن دل اونها و باعث تمایل اونها به دین خواهد شد در دراز مدت. انما، فقط و فقط خدا نهی می کند شما را از برقراری رابطه و دوستی و همپیمانی با کسانی که یک الذین قاتلوکم فی الدین، کسانی که در امر دین شما با شما می جنگن، دین شما رو نه تنها قبول ندارن بلکه شما رو هم میخوان وادار کنن که از دینتون دست بردارید، چه حالا با جنگ نرم چه با جنگ سخت، تفاوتی نداره. دو، و اخرجوکم من دیارکم، با کسانی که شما رو از خانه و کاشانتون، از سرزمینتون بیرون کردن، مثل امروز میشه رژیم غاصب صهیونیستی که مسلمان ها رو از سرزمینشون آواره کرده، حدود 5 میلیون آواره فلسطینی ما داریم. و سوم، و ظاهروا علی اخراجکم، کسانی که پشتیبانی کردند اینها را، یعنی این کفار حربی را، بر اخراج شما از سرزمینتان. خداوند نهی میکند از این که انتولوهم، با چنین کفاری یعنی کفار محارب شما رابطه دوستی و همپیمانی برقرار کنید. حالا اگر کسی با اینها همپیمان شد، و من یتولهم، هر کسی که با چنین کفاری که ما بهشون میگیم کفار حربی رابطه دوستی و مودت و همسویی و همگرایی برقرار بکنه، فاولائک هم الظالمون، چون این کسانی ستمکار خواهند بود. حالا برای این که بحث خیلی روشن بشه و یه وقت مسلمان ها فکر نکنند که این روابط فقط در سطح روابط بین دو تا کشور هست، در آیات بعدی در آیه دهم می‌فرماید این قانونی که گفتیم حتی در مسائل خرد هم هست، حتی در مسائل خانوادگی هم هست. یک زن و شوهری که دارن با هم زندگی می‌کنن، اگر یکی از اینها مسلمان شد دیگری کافر، اونم از نوع به اصطلاح نوعی که بحث شد، اینا دیگه نمیتونن به زندگی با یکدیگر ادامه بدن. البته این بحثی ابعاد فقهی داره که باید در کتب فقهی به دنبالش بود. بعضی از فقها این جدایی رو فقط مخصوص شرک زوج یا زوجه دانستن و گفتن اگر از اهل کتاب باشن حتی ازدواج هم باهاشون اشکالی نداره. بعضی از فقها عام گرفتن. الان مسئله‌ای که اینجا وجود داره مسئله پناهندگیه. یه کشوری کافر حربیه، ما با او رابطه نداریم، یه خانومی اونجا مسلمان میشه، از شوهرش جدا میشه، میاد به کشور اسلامی، میفرماید شما به این خانم البته امتحان کنید که وقت جاسوس نباشه یا به اغراض دنیوی نیامده باشه پیش شما. اگر بر حسب قرائن فهمیدید که واقعا اسلام آورده، یا او مثلا سوگند خورد که من اسلام آوردم، به هر حال با قرائن و عقلایی و عرفی مطمئن شدید که اسلام آورده و قصد دیگری در میان نیست، شما او رو پناه بدید. اما اگر همسر مشرک این خانم برای این خانم هزینه‌ای کرده باشه، اون هزینه‌هاشو موظفید که پس بدید. و برعکس، اگر یه خانمی از جامعه اسلامی مرتد شد و پناهنده شد به سرزمین کفر، اینجا این خانم هم از شوهرش جدا خواهد بود و البته کفار موظفن، کفار حربی موظفن که هزینه هایی رو که شوهر این زن برای این زن کرده بپردازن. اما اگر هزینه ها رو نپرداختن، ایشون می فرماید که به هر طریقی که براتون جبران امکان داشت جبران بکنید. مثلا اون کشور یا اون فرد در کشور شما ثروتی داره یا امکاناتی داره، حساب بانکی داره، میتونید اینها رو مسدود بکنید و هزینه هایی رو که شده از اونجا بپردازید. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر آمدند نزد شما زنان مؤمن به شکل هجرت، یعنی از اون سرزمین دارالحرب اینها اسلام آوردن، هجرت کردن به سوی کشور اسلامی، حالا اینجا مصداقش مثلا از مکه آمدن به مدینه و گفتن ما ایمان آوردیم، فامتحنوهن، شما اینها رو آزمایش بکنید، بررسی کنید که واقعا ایمان آورده باشن، قصد خیانت و جاسوسی و مثلا چیزهای دیگری در میان نباشه. البته فامتحنوهن میفرمه در حد عرف باشه دیگه، الله اعلم و به ایمانهن، خدا بهتر از شما میداند که اینها ایمان آوردن یا نه. شما همین امور ظاهری و عقلایی رو دیگه اجرا کنید. حالا اون زمان رسم بوده، مثلا میگفتن قسم بخور که من اسلام آوردم، یا شرایطی که در جلسه بعد میخوانید، از اینها بیعت گرفته میشد بر یک سری اقداماتی، اگر این بیعت رو انجام میدادن دیگه مطمئن میشدن که بر حسب ظواهر اینها ایمان آوردن. بعد میفرماید که فعین علم توموهن مومناتن، اگه فهمیدید که اینا بله واقعا ایمان آوردن، فلا ترجعوهن الالکفار، اینها رو بر نگردونید به کفار. حالا کفار اومدن دنبال اینها که این خانم آمده به شما پناهنده شده، شما این رو پس بدید به ما. نه، شما این خانم ها رو پس ندید به کفار. چرا؟ برای اینکه اینا دیگه بر شوهران خودشون حلال نیستن، اونها دشمنن، اینها اسلام آوردن دیگه. لاهن حل لهم، نه این زنان حلالن برای اون شوهران خودشون، و لاهم یحلون لهن، و نه اون شوهران حلالن برای این زنان. رابطه زوجیت اینها قطع شده چون این خانم اسلام آورده و یک کافر، یک غیر مسلمان نمیتونه همسر مسلمان داشته باشه، حالا چه حربی باشه چه غیر حربی. عرض کردم اینجا اختلافاتی هست، باید هر کسی به کتب و رساله مرجع تقلید خودش مراجعه بکنه. بعضی از فقها، شاید خیلی از فقها، میان کفار مشرک و کفار اهل کتاب فرق قائل شدن، البته در جهت عکسش، یعنی گفتن مرد مسلمان میتواند زن اهل کتاب داشته باشه، اما مشرک که نه، اونم جایز نیست. بعد میفرماید و آتوهم ما انفقوا، البته اگر اون شوهران مشرک اینها برای اینها خرجی کردن، شما اون خرجی رو که اونها کردن بهشون بپردازید. حالا بخش مهم این خرج میتونه مهریه باشه، ولی آیه عامه، یعنی هر خرجی که برای اینها کردن شما اون خرج رو به عنوان دولت اسلامی بپردازید، یعنی اونها در این جهت حق دارن. میگه که من مهریه این خانم رو پرداختم یا امانتی دستش داشتم، خب اگه دست خانم هست که ازش میگیرید بهش میدید، اگه نیست میگه دولت اسلامی این رو عهده‌دار بشه. حالا اینجا مخاطب مؤمنان هستن، یعنی بار قصه میفته رو دوش مؤمنان، رو دوش اهل ایمان، که خب اهل ایمان در قالب یک دولت اینجا متجلی شدن، لذا میشه دولت اسلامی مخاطب این آیه. بعد خب حالا با این خانم ها میشه ازدواج کرد؟ این خانمی که از شوهر مشرکش جدا شده آمده به دامن کشور اسلامی، میفرماید بله، گناهی نیست بر شما که ازدواج بکنید با این زنان، البته مشروط بر این که بپردازید شما مهریه اونها را. ولا تمسکو به عصم الکوافر، شما هم نگه ندارید پیوندهای زنان کافر شده خود را. کوافر جمع کافره هست، زنی که از ایمان خارج شده، کافر شده، به مشرکان ملحق شده، به کفار ملحق شده، این رابطه زوجیتش با شما قطع میشه، ولذا تعبیر آورده که شما هم زنانی رو که کافر شدن پیوند اینها رو دیگه نگه ندارید، اینا همسران شما نیستن، با کفرشون از شما جدا شدن. البته واسالو ما انفقتم، شما هم اون چیزی رو که برای این خانم ها خرج کردید میتونید از اون دولت کافری که اینها به اون دولت پناهنده شدن مطالبه بکنید، چنان که اونها هم همین مطالبه رو میتونن در جهت عکس از شما داشته باشن. ولی اسالو ما انفقو، اونها هم باید مطالبه بکنن نسبت به اونچه که هزینه کردن. یعنی اگر این خانم از اونجا آمد پیش شما، شما باید هزینه هاش رو به اونها بدید، و اگر از پیش شما رفت اونجا، اونها باید هزینه هاش رو بپردازند. ذالکم حکم الله، این قانون خداست که یحکم و بینکم، خدا بر اساس قانون خودش بین شما حکم میکند، واظب باشید رعایت کنید. خب چرا ما باید حکم خدا رو رعایت کنیم؟ چون خدا دانای حکیم هست، خدا دانای سنجیده کار هست، دانای حکیم هست. حکمی که میکنه حکم به نفع شماست، ملتزم باشید بهش. خب یه سوالی که اینجا وجود داره اینه که خب ما دستور خدا رو اطاعت میکنیم، دولت اسلامی دستور خدا رو اطاعت میکنه، و هزینه هایی رو که کفار انجام دادن برای زنان خودشون که حالا اونها اومدن به دولت اسلامی پناهنده شدن رو میپردازه. ما این دستور رو، دستور خداست دیگه، مشرکان که اطاعت نمی کنن. یعنی یه زن مسلمان کافر شد رفت به دولت شرک پیوست، حالا ما به اونا بگیم که شوهر این مهریهشو داده بود، شما مهریهشو به ما بپردازید، اون تحویل نمی گیره که، گوش نمی ده حرف خدا رو. اینو چیکار باید بکنیم؟ میگه به هر نحوی که دسترسی میتونید پیدا کنید به اموال اون دولت شرک، میتونید این رو جبران بکنی. حالا جنگی پیش آمد، غنیمتی پیش آمد، حساب بانکی داره پیش شما، تونستید مسدود بکنید، کاروانی، کالایی، شرکتی، کارخونهی، به هر نحوی که میتونید، میتونید این رو تحت تعقیب قرار بدید. و انفاتکم شیء من ازواجکم، و اگر از دست شما رفت چیزی از ناحیه زنان شما، الالکفار، به سوی کفار. این خانم بود، مشرک شد، رفت به سوی کفار، مهریش هم گرفت، همه رو تام و تمام با خودش برد و به شما بر نگردون، چون جدا شد دیگه، رابطه زوجیت به هم خورد. فعاقبتم، شما میتونید معاقبه بکنید، تعقیب بکنید و تحت تعقیب قرار بدید اموال خود این خانم رو یا اموال اون دولتی رو که این خانم به اونجا پناهنده شده. خب اگر اموالی به دست آوردید از اون دولت یا هر کسی که منصوب به این خانم یا اون دولت شرک هست، در این صورت که به این اموال دسترسی پیدا کردید، حالا چه غنیمت چه غیر غنیمت، منحصر در غنیمت نیست، فآتو، بدهید به کسانی که همسرانشان رفتند از پیششان به سمت دولت کفر، مثل ما انفقو، به اندازه ای که اینها برای همسران خودشون هزینه کرده اند. بعد می فرماید واتقوا الله، البته مواظب باشید افراط و تفریط نکنید، همو اندازه ای که خرج کردن از اموال اونها بردارید به اینها بدید، نه بیشتر نه کمتر. واتقوا الله، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، به دستور خدا پایبند باشید، این مایه سوء استفاده شما نشود. اتقوا الله الذي انتم به مؤمنون، خدایی را که شما به اون خدا ایمان آورده اید برای خودتون حفظ بکنید، از دستورات این خدا اطاعت بکنید. خب پس ما تا اینجا فهمیدیم کفار دو گروهند، محارب غیر محارب، با محاربان نمی شود ارتباط دوستانه ای برقرار کرد، اما با غیر محارب ها می شود، و این شامل همه سطوح می شود، سطح فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ملی، منطقه‌ای، جهانی. خب این بحث تتمه هم داره، دعایمون که انشاءالله در جلسه بعدی خواهیم خوند. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، دشمنانمون رو از دوستانمون به درستی و طبق معیارهایی که تو فرمودی بشناسیم. خدای ما رو عامل به قسط و بر و نیکی و عدل قرار بده. خدایا قرآن را نور زندگی ما قرار بده. خدایا خانواده های اسلامی پایدار، استوار، ماندگار قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.